بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. فآرثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. عنایت داشته باشید که به خود آیات نظر بفرمایید تا اون ملکوت آیات خودش کمک کنه. صرفاً با گوش دادن بحث هیچ وقت سخن ما اونقدر توانایی نداره که آیات را روشن کنه. یه نحوه رجوعی است تا انشاءالله با تمرکز خود عزیزان بر روی آیات و ظاهر آیات اون مقصد اصلی برآورده بشه. بعد از اون که فرمود ما اون چه باید حجت رو بر فرعونیان تمام کنیم تمام کردیم و عهدهای بستن و بعد شکستن اون عهدها رو، می فرماد فانتقمنا منهم. حالا دیگه ما انتقام خودمون رو از اونها گرفتیم. خداوند بر اساس ربوبیتش بنای این رو داره که بشر رو در دنیا بپرورانه. تمام شرایط پروراندن بشر رو فراهم میکنه. این که پیامبران رو میفرسته و زمینه ها رو فراهم میکنه و چموشی ها و انکارهای اونها رو به چیزی نمیگیره به جهت اسم رب بشه، نور رب الهی. اینجور نیست که با اولین خطای بشر اون رو مزمهلش کنه. اینه که اگه در سیر آیات ملاحظه می فرمودید خیلی زمینه رو برای تعالی و تجدید نظر فرعونیا فراهم کرد. بعد که دیگه تمام ابعاد این که بتونن یک قدمی به سوی حقیقت بردارن درشون بسته شد، هیچ قدمی بر نداشتن، اینجا میگه فانتقمنا، یعنی حالا دیگه باید جواب این همه نعمت رو بدن. انتقام الهی هست اما بعد از حجت زیاد، خب حالا باید جواب بدن. انتقام الهی یعنی چی؟ یعنی جواب این همه نعمت و برکت رو که بی‌محلی کردن باید بدن. شکل برخورد چی بود؟ این که می‌فرماد فاغرقناهم فی الیم، اونها رو در دریا غرق کردی. چرا؟ به انهم کذبوا به آیاتنا، برای اینکه به آیات ما تکذیب کردند. گفتن دروغه، حالا عرض خواهد شد. و کانو انها غافلین، از این که به این سرنوشت دوچار میشن غافل بودن. اولا عنایت بفرمایید که برخورد خدا با قوم فرعون با زور بازو نبود. مظلومیت بچه های فلسطین کار ازش اومد. این که باید دائم عنایت بفرماد روش پیامبرا این نیست که کوتاه بیاد به اصطلاح ظلم بپذیرن، نه، با شجاعت وارد میشند، اما به یه چیزی بالاتر از عده و عده و نیروی تانک و زره اعتماد دارن. مشکل فرعون این بود که چون به قدرت ظاهری خودش مشغول بود نمیتونست مسئله را ببینه. خطری که برای ما هست چیه؟ اینه که این وجه از حقیقت را در مناسبات خودمون برای تقابل با استکبار در نظر نگیریم. درسته که حضرت موسی شیرمردانه و شجاعانه اومدن وسط، ولی معادله قدرت معادله نیست که دو طرف فقط از نیروی نظامی استفاده کنند و رو نیروی نظامیشون حساب کنند. جبهه موحدین در عین اینکه شمشیر داره مبارزه میکنه، اما به نیروی غیر نظامیش و الهیش بیشتر از نیروی نظامیش اعتماد داره. نمونش کربلا. شما در کربلا چون امام حسین علیه السلام میدونستن حتما پیروز میشن، این همه انرژی و امید در صحنه کربلا داشتن. درسته به ظاهر در معادلات و محاسبات یزیدی دارن اینا را میکشن، ولی شما از این موضوع ساده نگذرید. اگر اینها اطمینان به پیروزیشون نداشتن که اینقدر خوب نمی جنگیدن، آخرین نفر این سردار تنهای بزرگ به قول خود تاریخ چه قوقایی به پا کرد. چرا؟ خب میدونست که این کشته میشه، که برای که محاسبه‌ای که داشت این وجود مقدس حضرت سیدالشهدا محاسبه‌ای نبود که یزید داشت. یزید بیچاره فکر کرد داره پیروز میشه. اینجا هم شما میبینین میفرماد درسته که اینها کوتانی مدن در حد خودشون بنی اسرائیل مقاومت کردن، میرسیم حالا به ما صبرو، اما پیروزی از طریق زور بازو با تانک و اسب و عرابه به دست نیامد، با غرق فرعونیا به دست آمد. یعنی مظلومیت زنانی که شکماشون رو پاره کردن، جوانانی که کشتن، پسرانی که کشتن، حالا جواب داد. به همین جهت ما بارها دلم میخواه این عزیزانی که در خدمت شما هستیم این نکته رو عنایت بفرمان که ما در معادلات مقابل با استکبار و حضرت امام در مقابل با صدام یه چیزی اساسی تر از پیروزی ظاهری رو دنبال می کردن. همون اندازه که ما در جبهه پیروز می شدیم و پیروز بودیم و دشمن رو عقب می راندیم، اونجا هم که بچه های مظلوم ما نمیدونم 3-4 راه مرگ و طلائیه و فکه و عملیات رمضان و هویزه رود با تانک رو بچه ها رفتن در هویزه و علم الهدا برای اونجوری له کردن، همون اندازه ما مطمئن بودیم که پیروزی داریم دنبال میکنیم. یعنی مسلم ما تا اونجا که میتونستیم که نمیذاشتیم اگه توان داشتیم که علم الهدا و اینجوری له بشن، اما مطمئن بودیم این جوانای خالص مخلص اینها از دست نمیرند. برای همینم شما میبینید امروز واقعا تربت شهیدان اگه خلاصه محل معاشقه آزادگان است، آینده بیشتر معلوم میشه که ما در فکه و حویزه و طلائیه که بیشتر شهید دادیم، آینده بیشتر به اینا نیاز داریم. خدا که اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. این بچه مسلمان ها رفتن اینجا شهید شدن، به قول اون راوی که خودشم تو اون صحنه بوده یه پاشم از دست داده بود، گفت ما اینقدر شهید اینجا داده بودیم که راحت رو چند طبقه شهید تو آب راه می رفتیم، هیچ راهی هم نبود. خب این بچه ها که بهترین بچه های روزگارن، موحدین تاریخ بودن، سالکان سیر الالله بودن، اینها تقاضاشون از خدا چی بود؟ حاکمیت حق. یعنی میشه خدا این جوانها را با این تقاضا بیمحلی کنه؟ نه. شکل برآورده شدن این حاجت چیه؟ اینه که شما میبینید جوانایی که الان تو این کاروانا میرن اونجا، مددهایی بهشون میشه که اینا سربازهای آینده حاکمیت حق هست. من معتقدم الان شهیدان ما بیشتر از وقتی که استکبار و شکست دادن و صدام و روسیا کردن دارن در تاریخ نقش می آفرینن. یعنی آه شهیدان جوانها و کودکان شهیدی که فرعون اونجوری بدون دلیل کش، غرق فرعون و سبب شد. خب اینه که شما میبینید، یعنی ما یک لحظه از این مسئله غافل نشید، وگرنه در محاسباتمون حتما اشتباه میکنیم و خراب میکنیم. من نه تو گروه ها سیاسی دقیقا دو گروه ما میفهمیم، گروهی که حالا هر چی میخوا باشه، اگر محاسباتش از صرف توانایی‌های دنیایی به بالاتر نمیره، مطمئن باشی اینا خطرناکه. اما اگر که در عین محاسبات دنیایی و توانی که دارند به یه چیزی بالاتر امیدوارن، به اینا امیدوار باشین، اینا جریان‌های مثبته. ما مثل روز برامون روشنه که اسرائیل نابود میشه. شکل نابودیش به معنای اینست که خداوند که این سنتش را جاری میکنه، دیگه کسی که شک کنه آخه این ظلم مجسم. خب بله، حالا یکی وقتی میبینه که همین، خب اخیراً دوباره میان یه تیکه زمینای مردم فلسطین رو میگیرند و میخوان شهرک سازی بکنند، اون خانم بنده خدا رو از خونش بیرون میکنند، با بچهش رو دستگیرش میکنند. اینا قصه اینه که خداوند میخواد لشگری از جنس آه این مظلومها رو مدون کنه. ما هم باید منتظر باشیم. محاسباتمون خدایی نکرده نباید طوری باشد که بگم پس چه فایده، پس چرا کاری نمیشه. ما که نه، اون وقتی هم که این بچه جوان کودک ها رو میکشدن، ما از شکم مادرشون درش میبردن و میکشدن، چی محاسبش به این راحتی این بود که فردا فرعونیا غرق میشن با آه این مظلوم ها. اینا رو دائم، قرآن رو نگاه کنید، دائم در محاسباتتون این وجه رو از دست ندین، وگرنه از دست میری. یعنی شیطان میاد با یه یأسی شما را میندازه توی بغل ملک عبدالله، میری از دست، یه جوری محاسبات دنیایی شما را تسخیر میکنه، مرعوب میشید. میفرماد که فاقرقناهم فی الیم، چرا؟ برای که ندیدن حضور ما رو در عالم، نه تبس رو دیدن، نه شکست صدام رو دیدن، نه حیلشون رو که تو عراق میخواستن چه کار کنن. نه، همه میگه آیات الهی نبود که دشمن رو شکست داد بعد از شکست، نه نقششون رو تو افغانستان دیدن، نه هر روز توطئه‌ای که برای این ملت کردن دیدن، نه پیروزی عجیب و غریب فتنه 88 دیدن. خب ندیدن. خب وقت اینا رو نبینن، بعد نتیجه چی میشه؟ اشتباه محاسباتی پیدا میکنن، غرق میشن. اما چرا غرق میشن؟ چرا یه مرتبه غافل گیر میشن؟ درست از اونجایی که فکر کردن دیگه آخرین ضربه را میزنن، آخرین ضربه را خوردن. اینا گفتن دیگه از این بهتر که نمیشه. بنی اسرائیل ما میخواستیم از شرش راحت بشیم، نه بتونیم بهشون یه مرکز بدیم، نه هم که خلاصه هویت براشون قائل بشیم. یه از این بهتر میشون. حضرت موسی علیه السلام فرمودن بدین تا برداریم و بریم بنی اسرائیل ها جای دیگه، یه مرکزی تشکیل بدیم. خب اصلا نشه، میدونستن این خیلی خطرناک. از اون برم میدونستن اینا یه اپوزیسیون هن دیگه، یه قوم پر از اعتراض هن. یه مرتبه دن دیگه از این بهتر نمیشه. اینا حرکت کردن به طرف دریای نیل، نه راهی پس دارن نه راهی پیش، تمامشون میکنی. خب یه مرتبه حرکت کردن. خب دیدین توکل بنی اسرائیل باعث شد که راه باشد. خب راه که باشد، اینا نفهمیدن برای بنی اسرائیل تله نیست، اما برای اینا تله است. نه غافلی نمیخوام معنا کنم. علامه رحمت الله علیه خیلی خوب اینجا باب این تکای رو با کردم. و کانو انها غافلی، از این غافل بودن که این محاسباتشون غلطه. گفتن خب میریم دنبالشون میکنیم، حالا که جاده وا شده خب بازم دنبالشون میکنیم. خب اینا رفتن اون ورا، اینا هم غرق شدن به همین راحتی. فرعونیا غرق شدن، بنی اسرائیل هم رفتن اون ورا. جمله علامه این است و کانو انها غافلین، و اون قوم فرعونیا از این جریان غافل بودن که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود. این رو حساب نکرده بودن. یعنی نظام فکری استکبار چون پوزیتیویستی است، از حس بالاتر نمیره، بالا را میاره حسی میکنه. میگه وحیم یک چیه؟ یک حال خوش است. یعنی عرفانم میاره در حد حس، به قول معروف استیسشون میشه پیغمبرشون، همه چیزا حسی. دانشگاه‌های ما گرفتار همین حسی زدگی دنیای استکبارن، همه چیزا در قاعده حسی. در قاعده حسی که معجزه نمی گنجد، اراده های ماوراء طبیعت نمی گنجد. اینه که اینها در فرهنگشون چیزی به نام یک نیروی الهی که ماوراء همه محاسبات، حتی محاسبات کاهنان و جادوگرا باشد نفهمیدن. اون جلسه عرض کردم نهایتش نبوت و سحر میدونند. دست که اصلا یه جنس دیگه است. سحر از جنس فکر بشر است، تمرین بشر است، تعلیمی است، نبوت گزینشی است. مصطفی صلوات الله علیه و آله یعنی کسی که خدا برگزیده است. این اشتباه در تفکر دنیای استکبار مطمئن باشید کار اینو تمام میکنه، چون حس فهمه. اینکه آقا هر کاری دلت بخواد که نیست، هر جو تصمیم بگیری نمیدونم یه روز بیروت بری بگیری یا یه روز غزه رو بگیری یا بکشی یا هر چی دلت خواست بکشی یا بگو سازمان ملل که مالمه، سو آمریکام که مالمه، هر جور خواستم هر وقت خواستم تصویب میکنن هر جور که من اراده کنم و دیگه تمامه دیگه. میگه این نیست. یعنی شما ببینید فرعونیان تو همین قضیه غافل بودن، حساب‌های خودشون روش حساب می‌کردن، ماورای این حساب‌ها نمی‌تونستن حضور حقا ببینن. و اینا بهش میگن بن‌بست فکری. اینجوری نیست که فکر کنید شما دیگه میشه این دنیای استکبار بیدار کرد. این همه نمایش برای اینکه هر روز شکست خوردن ولی نتونستن تجدید نظر کنن در نگاهشون، دوباره یه جور دیگه میخوان مسئله رو حل کنن. میگن خب میان یه دروغ دیگه میگی. خب شما چقدر دروغ پشت سر نظام اسلامی میگن؟ از دروغهایی که راجع به حقوق بشر میگن، نه آقا تا 10 سال دیگه 3 سال دیگه اتم میسازد اینا. خب این دروغا نتیجه چی میشه؟ حالا مثلا شما تو لابلای صحبتهای آقای اوباما که اون هفته راجع به سالگرد به اصطلاح 4 ساله جدیدش کرده، یه جملاتی میبینین که حکایت از این داره که آقا نمیدونم باید ما با مذاکره حل کنیم. اگر ثابت، جملهش اینه، اگر ثابت شود که ایران دنبال اسلحه اتمی نیست میشه باش مذاکره کرد. خب الان یه آدم صادق یه تحلیلگر میگه که خب پس این انگار داره کوتاه میاد. نه، جنس استکبار اینه که اگرم میخواد کوتاه بیاد میخواد یه جور دیگه به شما حمله کنه. تا توحیدی نشد حتما بدونین مقابله یک مکتب توحیدی و یک نهضت توحیدی است. خیلی زیبا و بسیار هوشمندانه مقام معظم رهبری کی فرمودن؟ گفتن که در زیر این دستکش مخملی یک پنجه چودنی خوابیده است. این مبناش کجاست؟ خب یه آدمه که ساده است و تو سیاست است و مبانی توحید نده، میگه خب بلکه اینا کوتاه بیان. آخه کوتاه اومدن یک استکبار به تجدید نظر در نگاهش است، خب نه در حیلش. میگه که خب حالا چی شد؟ چون که معلوم شد اینها نمیتونن آیات الهی را بفهمند. وسط آیه 136 نگاه کنید، به انهم کذبوا به آیاتنا، چون نمیتونستن غرقشون کردیم و اینا در محاسباتشون 100% اشتباه کردن. و چی شد؟ و آرثنا القوم الذین کانوا یستضعفون. حالا اونایی که در مناسبات فرهنگ فرعونی به حساب نیمده، این یستضعفون خیلی لغت دقیقی است. کمک بگیرین از آیه و نورید و انمون، میگه اونایی که در زمین مستضعف بودند و ما اراده کردیم که وجعلناهم ائمتا حاکم کنیم بر عالم. یعنی اینجا هم که میگه یستضعفون ملتی هن که اینها در شخصیت انسانی و توحیدی خودشون مستضعف نیستن، در فرهنگ فرعونی مستضعفن. یعنی چه مستضعفن؟ به حساب نمیان. یعنی در نظام فرعونی و نظام ارزشی فرعونی اینا به حساب نمیان، کسی نیستن. امروز دنیای استکبار هر سخن دینی رو میگن بی‌معناست. خوب دقت کنیم، میگن سخنی که نشه تجربه کرد بی‌معناست. خب حالا شما حساب کنین فرهنگ موحدین در یه همچین نظامی چقدر به حساب میاد؟ هیچ. لغت بی‌معنا که ما میگیم غیر اینه که اونا میگن، میگن هر چیزی که تجربه پذیر نیست بی‌معناست. یعنی هر چیزی که نشد حس کرد بی‌معناست. خب حالا بی‌معناست یعنی چی؟ یعنی قابل اثبات و انکار چون نیست پس قابل توجه نیست. این فکر رو در نظام فرعونی هم بود. بنی اسرائیل یادتون باشه قومی هستن که فرهنگ توحیدی دارند. حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت ابراهیم، اینا جد و با پدران اینا بودن دیگه. حالا اینا یه فکر و فرهنگی دارن که فرعونیا اینا رو به حساب نمیارن. فرعونیا انسانهای حسی، تجملی، اشرافی و کاهنی، یعنی با جادو و جنبر کاراشون رو میکردن. حالا یه ملتی هم قبول ندارن اون نگاه رو. من همینجا میخوام خیلی عزیز و خواهش میکنم رفقای مذهبی از این آیه نگذرن. این آیه داره میگه که اگر دیدید امروزم شما بر انقلاب و توحید و خط رهبری تاکید میکنید ولی فضای سیاسی باندا و حزب شما را به حساب نمیارن، شما خودتون را نبازید. این قاعده دنیاست. وقتی فرهنگ توحیدی شدیدتر شد و غلبه کرد، شما که شما شخصتون که برای مهم نیست، فکر مهم است. شما معتقدین باید توحید حضرت امام برگرده به جامعه. یقین بدونین اگر رو این تاکید کنید بر توحیدی که حضرت امام تاکید میکنن، که حالا عرض خواهم کرد تو همین آیات خودش نشون میده منظورم چیه. خب شما حالا میگون نه آقا اصلا اینا را به حساب نمیارن. خب نیارند. نظام الهی ارادهی غیر اون کرده است که افراد باندها و حزبای قدرت و نمیدونم گروه های قدرت طلب دنبالن. میگه ما چه کار کردیم با نابودی نظام استکباری؟ آورست نلقاوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب حلتی بارکنا فیها. ما اون سرزمینی که بارکنا برکت دادیم بهش، که منظور شام و فلسطین است، ما این حزب اللهی های بنی اسرائیلی مقابل با نظام استکبار کن رو وارث سرزمین پربرکت شام و شامات کردیم. مشرق و مغربش مال اینا شد. یعنی احاطه فکری و فرهنگی به اینا دادیم در این منطقه. علامه طباطبایی هم تذکر خوبی میدن، میگن در خداوند در قرآن غیر از سرزمین مقدس که همان نواحی فلسطین است و غیر از کعبه هیچ سرزمینی را به برکت یاد نکرده. که نتیجه بگیریم که اینجا که میگه مشارق و مغارب زمینی که بارکنا برکت دادیم و برای اینا گذاشتیم، یه وقت تصور نشد کل جهان است. نه، از دقت خوبی ایشون دادم. میفرمان همینا که در فرهنگ استکباری به حساب نمیمدن چون بر توحید تاکید داشتن، اینها شدن حاکم. معادلات جهان بر اساس نظام استکباری و برنامه استکباری ادامه پیدا نمیکنه. آورثنا یعنی ما وارث کردیم اینا را بر من، یکی از پربرکت در این مناطق زمین. و دیگه چه کار کردیم؟ و تمت کلمت رب کل حسنا علا بنی اسرائیل به ما صبرو. به جهت اینکه بنی اسرائیل مردانه مقابله کردن در مقابل فرعون، پای مردی کردن، خودشون رو نباختن، گرفتار روح تجدد زدگی و غرب زدگی نشدن، سنت توحیدیشون رو در دل نظام فرعونی سالها حفظ کردن، عهدشون رو با پیامبرانشون به هم نزدن، مغلوب استکبار فرعونی نشدن، اصالتهای خودشون رو از دست ندادن، پشت سر حضرت موسی علیه السلام مردونه واستادن. ما چه کار کردیم؟ تمت کلمت و رب بکن حسنا، یعنی اون کلمه کلمه پاک و نیکوی پروردگار رو از قوه به فعل آوردیم. تعبیر تمت یعنی ما میخواستیم یه کار بزرگی بکنیم، یه حقیقت بزرگی رو نشون بدیم، یه تاریخ جدیدی رو ایجاد کنیم، توحید رو در این آسمان آلوده نظام استکبار غالب کنیم. این کار کردیم، از طریق بنی اسرائیل کردیم، برای بنی اسرائیل کردیم، به ما صبرو. یعنی مگه دنبال این نبودیم که تاریخ رو عوض کنیم؟ مگه تا کی نظام استکباری بکشد و تبلیغ کند و امیدوارم باشد که بله. جالب است توی استودیوی تو قطر یه تظاهرات فیلم برداری میکنن تو قطر به عنوان تظاهرات مردم سوریه در سوریه. خب تا کی میشه این دروغ را گفت؟ بالاخره اینجور نیست که این دروغ ها بتونه حاکم بشه. خدا دنبال اینه که کلمه حسنای خودش رو، سنت نیکوی خودش رو نشون بده. دنبال یه ملتیست که پاواستن. وقتی پاواستن این کارو میکنه، میگه خداوند، تعبیر علامه اینست که کلمت رب کل حسن تمت کلمت و رب کل حسنا، یعنی ملک دادن به بنی اسرائیل و حلیا کردن دشمنانش بر وفق قضای حتمی الهی. جالب است، اینا روش حالا عجله نکنید، خیلی بحث ظریفه که اینا را از این جهت پیروز میکنه که مظلومن، ولی از اون جهت که خورده شیشه دارن بحثش جداست. پس میشه یا نمیشه؟ حالا خود آیات ببینید چی میگه. ترسم حالا یه شما به اینا یه نمره 20 بدید و یادتون باشه نه نمرشون 20 نیست، اینجا 20 شون داد، اما یه جا دیگه 0 رو بردند. میرسیم به حضرت موسی گفتن پس یه بت هم تو درست کن که ما هم بت پرست بشیم. این چند نمرش چنده؟ میشه یه ملتی از جهتی خوب باشن، مبارز باشن، روبرو آمریکا واسن، بعدم داخل رفوزه بشن، صفر بیارن؟ نمونش شده است. میفرماد که اینا رو ما از طریق اینا و به جهت مقاومتشون اینها رو بر فرعون نه تنها پیروز کردیم، سنت خودمون را، سنت پروردگارت که سنت نیکویی بود، از طریق بنی اسرائیل حاکم کردیم. علا بنی اسرائیل، یعنی با دست و زبان بنی اسرائیل این کار کردیم. به ما صبرو. دیگه چه کار کردیم؟ گوش بدید. و دمرنا ما کان یسنع و فرعون و قومه و ما کان و یعرشون و همه اون چه ساخته بودن، اون چه که اینها به عنوان یک تمدن بزرگ ساخته بودن و همه را مرعوب می کردن، ساختمان های اونم چند طبقه، همه را دمرنا. قویدو می گو دمر یعنی چی؟ یعنی وارونه کردن. گفته نکنه اینا نفهمن، خدا ما رو میشناسه دیگه. گفته نکنه نفهمن. میگه و ما کانو یعرشون، یعرش یعنی بردن بالا. مورا دیدین وقتی که این موقع توپ بس میزنند و میبرند و اینا میگن یعرشون، برای همین بعضی مفسرین معنی کردن یعنی مواشون خلاصه خوابید. در تحقیقاتی که من حیف نرسیدم مفصل یادم رفت، نه تحقیقاتی داشتم فرصت میخواستم جمع جورش کنم غفلت کردم، یادم از یک شا این سرستونهایی که این فرعونیا، خب اینا ستونهایی میساختن با یه چیزی که امروز نمیدونیم چی بوده است، این سرستونها با وزن بسیار زیاد اینا رو میذاشتن روش، کاری که شما تو تخت جمشیدم تا حدی میبینین دا از فرعونیا خیلی عجیبه. بعد تو تحقیقاتی که داشتن 7 کیلومتر بین اون سرستون و ستون فاصله بوده است. مثلا فلان با
باستانشناس اومده ثابت کرده که این سرستون که در این 7 کیلومتری افتاده است مال این ستون است که این طرفه. حالا چی شده است و اینا؟ به نظرم میخواه بگه آقا هر چی بردن بالا از همین بالا بردن ها، ما همه اینا رو چه کار کردیم؟ دمرنا زدیم به هم. یعنی نظامشون که نظام نمودهای طبیعی بود، ببخشید نمودهای دنیایی بود و مادی بود، همه رو ویرون کردیم. یه چیزایشو گذاشتن برای اینکه ما بریم تعجب کنیم، که عرض کردم تا مختصری خودتون سرچ کنین تو دنیای اینترنت چیزا عجیبی میبینین راجع به اهرام. حالا خودتون این کارا بکنید. اون که عرض کردم امروز هم هنوز ما نمیدونیم آخه اینا رو با چه تکنیکی آقای پروفسور هشرودی محاسبه کرده بودن، محاسبه ریاضی. ما امروز با این جره صغیرامون اگه دور تا دور این سنگا را سیمبوکسل بندازیم، هر سیمبوکسل یا وارد یه حلقه از این جره صغیرا بکنیم، نمیتونیم این سنگا بلند کنیم. حالا اینا از دریای سرخ عبور دادن، عبوردن اینجا. شما میدونی چطوری؟ هیچکی نمیدونه. میگه ما اینا را دمرنا، از این لغت یعرشون میشه فهمید که یه چیزی بوده است. عرشی برای خودشون بالا کرده بودن، به اصطلاح یه جوری بالا برده بودن این توانایی هاشون، این تیپ زندگی اونجوریشون. میگه خب حالا این بنی اسرائیل با این خصوصیات تا اینجاها ما کمکشون کردیم، وارث اون زندگی و اون شرایطی که فرعونیا برای خودشون فراهم کرده بودن کردیم. اینجا اختلاف تفسیری هست که آیا بعد از عبور از نیل برگشتن اینجا موندن، بعد رفت از نیل عبور کردن؟ مسلمه که بعد از این که فرعونیا غرق شدن، این که میگه ما اینا را وارث کردیم، اینا برگشتن اما دوباره باز حرکت کردن، چون اینا بنا نداشتن که در این سرزمین تمدنشون را تشکیل بدن. باز اگه تفسیر سوره دخان نگاه کنیم، این شبه اونجا هست و همینطورم برطرف شده است که اینا احتمالاً باید برگشته باشن و بعد که اون چه باید بردارن، چون اگر یادتون باشه در سوره طه هست که از زینت قوم ما این طلا رو جمع کردیم و سامری اون به اصطلاح گوساله رو ساخت، پس معلومه اینا برگشتند و این طلاهای فرعونیا رو هم جمع کردند و بعد دوباره رفتن، نمیخواستن در این منطقه تمدنشون رو بسازن. و از این جهت این رفت و برگشت رو باید روش توجه داشته باشید. اما این چیه؟ میفرماد و جاوزنا، آیه رو نگاه کنید 138، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فعطا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. حالا ما این بنی اسرائیل ها از دریا عبور دادیم، به یه قومی رسیدن که این بت‌هاشون رو تعظیم می‌کردن. قالو یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه. گفتن که جناب موسی اگه میشه برام یه بتی درست کن که ما هم بت داشته باشیم. خب اینجا سوال است، چند تا نکته ظریف اینجا خوابیده. حضرت موسی علیه السلام فرمودن انکم قوم تجهلون، شما یه قومی هستید که جهل می‌ورزید. خب اینا که خوب عمل کردن، عنایت بفرمای از چه جهتی خوب عمل کردن؟ از اینکه خوب تونستن مقابل نظام استکباری بایستن، خوب تونستن اون ناموس کلی توحیدشون رو حفظ کنن. اما ضعفایی داشتن. حالا این ضعفات چطوری به وجود اومد؟ یه وجهش رو علامه طباطبایی میفرمان که خیلی ظریفه، من خلاصش رو میخونم، تو جزوه خودتون هست. حضرت علامه میفرمان معلوم میشود بنی اسرائیل با اینکه پیامبرانی مثل حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف علیهم السلام را داشتند که آنها را به توحید دعوت میکرده، مردمی حسی بودند و از اصالت حس تجاوز نکردند و غیر مادیات را تشریفاتی پذیرفته بودند. این خیلی حرف دقیقیه، چیزی است که امروز هم دنیای مدرن گرفتارش است، ما هم تا حدی گرفتارش. یعنی واقعا باورمون نمیاد که ملائکه وجود دارن ولی وجودشون مادی نیست. فکر میکنیم هر چه وجودی است مادی است، غیر مادی یه حال است، یه احترام، تشریفات منظورش اینه. امروز دنیای استکبار از نظر مبانی معرفتی همینطوره، ما هم متاسفانه تا حدی همینطوریم. یعنی احوالات روحانی را یک حقیقت نمیدونیم. مثلا بین حضرت امام یا یه آدم معمولی هر دو را یه اندازه میدونیم، میگون پیش خدا اون خوبتره، نه اینکه خودش یه شخصیت متعالی تره، وجود شدید تره، نفسش وسعت بیشتر داره. اینا یه فرهنگی است که باید ما حواسمون باشه. این که می‌بینین ازن گرفتاری دنیای استکبار اینه که میگه آقا لیبرالیته رو ما قبول داریم، انسان‌ها همه مساویان. مبنای لیبرالیته همینه که میگه همه مساویان، نظر همه محترمه، همه یه حق مساوی دارن. خب اینجور نیست، از نظر قانون شهروندی همه حق مساوی دارن، اما نظر همه یه اندازه نیست. نظر پیامبر خدا با نظر یه آدم معمولی یه اندازه است. دقیقا اون میگه نه، میگه یعنی چه؟ وقت نتیجه عجیبی میگیره، میگه هیچ چیز مقدس نیست. خب وقتی که اصلا معتقد نیست به حقایق عالم بالا، اونا رو یه تشریفات میدونه، یه حال خوش میدونه، میگه البته خوبه که تو داشته باشی. عرض کردم جمله فایرباخ اینه، میگه که بعضیا بادمجون دوست دارن خوبه، بعضیا هم خدا دوست دارن اونم خوبه. نه اینکه خدا حسا و یه دوست داشت، نه دوتا سلیقه است. خب شما حساب که این فرهنگ فرهنگ خطرناکیست. و این که شنده میگن اروپا یهودی زده است، حرفشون درسته. تاریخا نگاه کنید، مسیحیت اروپا رم یه یهودی آورده است، فیلون یهودیه. در قرن چهارم از اورشلیم، مسیحیت پایگاهش اورشلیمه. وقتی میاد اروپا قرن چهارم میاد، توسطی که میاد توسط یهودی، تفسیر یهودیست. حتی یوحنا و اینا تفسیراش یهودیست. تاریخ ها نگاه کنید، الان وقت تخصص من نیست، ولی من به قدر این مسئله عجیبه که مسیحیتی که اومده نجات بده به اصطلاح دین موسی علیه السلام رو، دوباره با تفسیر یهودیا در اروپا دارم عرض میکنم. و اینم که میگم اروپا، روح کلی را میگم. این که حاشیه امثال اوگوستینوس و اینا سعی کردن یه جوری نجات بدن مسیحیت رو از دست این یهودی گریا، و حالا چقدر موفق بودن، چقدر تحت تاثیر نمیدونم مزدک و اینا گرفتار شدن. خودش که میگه من یه مدتی مزدک شدم، این که میگم پدره به اصطلاح اصلی کلیسایست که کلیسا را مرجعیت میدونه، آگوستینوس را دارم عرض میکنم. در هر صورت این هست، این مشکل امروزم تو دنیا و تقریبا هر چی هم دانشگاه ما نزدیک بشن به فرهنگ غربی، اصالت را دیگه نمیتونن به مرتبه های بالاتر وجود بدن. ما معتقدیم اصل الوجود که همه وجود از اون اسم خداست، و هر چه به خدا نزدیکتر است وجودتر است. اما دنیای استکبار میگه نه، این وجود است، بقیه اینا خیالات خوبیه. حضرت علامه میگن و غیر مادیات را تشریفاتی پذیرفتن. بعد میفرمان خب معلوم هم هست، یکی از علتاش سالها تحت تاثیر قبطیان بت‌پرست بودن که بر روح آنها اثر گذارده و لذا خدا را جسمی از اجسام میدانستن، شبیه انسانها با جوهر شبیه انسان با جوهر الهی. گفتن خودم تو که تو هستی حضرت آقا، و خدا هم هست، فرقش نیست مثلا خوبتره، حالا تو خوبترش هم بحث هست، این که میگه خدا اومده با یعقوب کشتی گرفته، اینا چاره ندارن جز این فکر کنن. بعد ایشون میفرماد که ولذا در بین راه عمل آن قوم را پسندیدند، چون هرچه موسی علیه السلام، این جمله رو خوب دقت کنید، هرچه موسی علیه السلام آنان را به معارف دینی دعوت میکرد، نتیجه اش این میشد که شکل خدا را در ذهن تغییر میدادند. نمیداد از خدای ذهنی یا بگو از این بت بگذرن. گفتن خب حالا میگوی همه جا هست، خب باشه همه جا هست، اما حالا چی همه جا هست؟ همین خدای جسمی همه جا هست. خب برای اینکه جسم اون بالا ها مثلا یه واسطه میاد پایین میره بالا، از اون بالا نگاه میکنه، اینجوری شده است. به همین جهت از حضرت تقاضا کردن که برایشان بتی درست کنن. این نکته رو داشته باشید تا برسیم به این که ما هم این مشکل هنوز داریم. ما عهد شاهنشاهی و عهد گرفتار مدرنیته شدنه که به این سادگی از دست ندادیم. بر همین ما یه نکته مثبت بسیار خوبی ملتمون دارن و یه نکته منفی دارن که باید با حوصله بتونیم رفع کنیم. نکته مثبتمون اینه که الحمدلله مقابل نظام استکباری انصافا خوب ملت وامس همیشه. مقام معظم رهبری هم در جلسه سالگردی که مجلسی رفته بودن به عنوان سال، هر سال برای افتتاح مجلس میرن، فرمودن شما در مقابل با استکبار خوب عمل کردی، این حسن است. اما یه مشکلی ما داریم، هممون هم داریم، این که ما هنوز عهد شاهنشاهی، عهد تجدد رضاخانی از روح و روان ملتمون بیرون نرفته. این که گاهی عصبانی میشن بعضیا، میگن آخه یه ملت که اینقدر خوب میاد تو تظاهرات، حالا شما میگوین مثلا اینجا هم اشتباه هم که خوب آره میشه بیاد تو تظاهرات به جهت اینکه میخواد بینی استکبارا به خاک به مال خوب عمل کنه، بعد یه مرتبه تو بعض جا ضعف از خودش نشون داده است. خب ما باید دلسوزانه این ضعف رو برطرف کنیم. یعنی میشه که یک سری مبارز زندان رفته تو یه مرحله خوب عمل کنن، بعد که باید توحید موسی علیه السلام را بگیرن برگردن به عهد غیر موسی. این هست؟ من خودم اعتقادم اینه اگر ما توحید حضرت امام را نیاریم در صحنه که نیوردیم، ما مشکل دار میشیم بعدن. ما از نظر روح ضد استکباری از امام خیلی استفاده کردیم، ولی از نظر فکر و فرهنگ و توحید امام نه. الان پس وردا تولد وجود مقدس نبی الله صلوات الله علیه و آله. من از شما یه سوال دارم. خیلی ها راجع به پیامبر صحبت کردن، بیاد مقایسه کنید نگاه حضرت امام را به نبی و نبوت با نگاه بقیه. نگاه بقیه دورش گذشته است، روایت ها دورش نمیگذرد، اما فهم این روایت یه وسعتی میخواد، یه چیزای فوق‌العاده‌ای. ما اگه بخوایم آینده از این مشکلات بگذریم و به بت پرستی دوران تجدد گرفتار نشیم، ما باید به موسای زمانمون در توحیدش هم اقتدا کنیم. ما اصول گراییمون در بعضی از صحنه های تاریخ فوق العاده خوب امتحان داده است. زمان شاه مبارزه کرد، زمان زن، اما اصولگرایی ما، این اصولگرایی ها میگم، من غیر اصولگرایی ها که اصلا کارشون ندارم، تابوتشون ها میخوا آخرش هم خورده است. اصولگرایی ما تو فهم توحید عرفانی ناب امام اون قدم هایی که باید ورداره برنداشته است. خطر کجاست که فکر کنه چون در گذشته پیروز بوده، حالا اگه به یه قومی روبرو شد که این عهد دوران جاهلیتش را تجدید میکنه، فکر کنه میتونه عبور کنه. ظاهرا دیدیم بعض موقع عبور نکردن. حالا مثالاشه که نمیتونیم بزنیم، اما ما میبینیم که اینجا خیلی باید بهتر عمل میشد. ما نه گرفتاریم، ما گرفتار تاریخی هستیم که این تاریخ باید چند قدم جلوتر ما را ببره. دیگه اجمالا عرض میتونم بکنم، چون خود من حرفم همینه که اگر یه ملتی از جهتی هنوز جاهل است و پیامبرش بهش میگه جاهل است، این باید چه کار کنه؟ این باید که ناشنیده بگیره این حرف را، باید تجدید نظر کنه. حالا ببینید سیر خود پیامبرشون یعنی حضرت موسی علیه السلام چیه؟ میفرماند که ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. این دو تا آیه پشت سر همه، حالا من این یک شب میگه اینا در اونچه هستن، ما هم فیه، در این فکر و اندیشه‌ای که هستن، تبار میدونید یعنی چه، یعنی هلاک، بی خود. میگه متبرن، اینا هیچی گیرشون نمیاد، اینا رجوع به حق ندارن، اینها سیرشون سیر الهی نیست. و باطلون ما کانوی عملون، اون چه عمل میکنن بی خود است، مشغول یک سری محفوظات هست. اینها بت پرستی که جلوی خودشون قرار دادن رجوع به حقیقت نیست، رجوع به مجاز است. یادداشتی که من از فرمایشات علامه کردم اینه، این بت پرستان عملشان باطل و طریقتشان هلاک است، پس سزاوار نیست انسان عاقلی به آنها متمایل شود، چون هدف عبادت سعادت ابدی است، در حالی که عبادت این بت ها چنین اثری ندارد. یعنی دارن میگن که آقا تو بشین یه فکر بکن، ببین آقا این جور که فکر میکنی رجوع به خداست یا یک محفوظات شخصی است یا یه محفوظات گروهی و حزبی و اینا. یه زمانی ما برای مقابله با بنی صد یه سری شعار خوب دادیم، از این بهتر مثال بنی صدر هم که حذفش کردیم. آیا این شعارها کافی بود، کافیه، یا این شعارها برای به خوبی میشد بنی صدر رو ثابت کنیم که آقا این منیت داره، این اصلا شخصیت دینی نیست، این رجوعش به خودش است، این خدا وسط نیست. خب ما با شعارهای مقدس دینی اونو نفی کردیم، اما این شعارها اگه بر نگردد وجودی بشد و حضوری بشد، عقیم میمونیم، در بنبست تاریخی قرار میگیریم. حضرت موسی میگن که خب شما اگه میگون که من براتون یه بتی بسازم، قاله رو نگاه کنیم، اغیر الله ابغیکم، شما به غیر خدا میخواید رجوع کنی؟ خیلی این علامه میفرمان این آیه به این کوچیکی ببینید چه معارفی توش خوابیده. میفرمان که هر معبودی که من براتون بسازم غیر خدا و اونو عبادت کنید، که این فایده نداره، به غیر خدا رجوع کردیم. و هو اغیر قال اغیر الله ابغیکم الها، من یه معبود غیر خدا برای شما بسازم. خب اگه معبود غیر خداست که خدا نیست، شما مگه مدعی نیستین موحدین؟ شما فرزندان یوسف علیه السلام و اسحاق علیه السلامی، شما موحدید، چرا دارید خودتون رو مشغول یک سری واژه ها و افکاری میکنین که رجوع به خدا نیست؟ ببینم، شما اگر که 30 سال بگون آب تر است، چقدر تری گیردون میاد؟ هیچی والا، باید بریم به آب رجوع کنیم. خدا خوب است، نمیدونم این آدمایی که ضد انقلابن، بدن، آمریکا کافر است، همه اینا درست، چه ربطی داره به اینکه خدا شما داشته باشی؟ خدا داشتن یه راه دیگه است، خدا دانستن همه مطلب نیست، خدا داری ما میخوایم. عجیبه، اینا موحدن، اینا با نور موسی علیه السلام دفع شرک کردن، دفع کفر کردن، حالا چی شده است که خودشون طلب یک نوع بت پرستی میکنن؟ معلومه است که یکی امروز نوشته بود تو سایت که آقا من نمیدونم چه مست مومنم اما اون شور ایمانی رو ندارم. خب این اگه ناخون بزنی نه بت پر خودشون میسازن، اسمش میخواد حزب باشه، میخواد گروه باشه، چه میدونم میخواد چی باشه، اینا یه نوع بت هست باید عبور کرد. به خدا قسم اگه بتونیم عبور کنیم دیگه نمیایم بگم این تون جزء باند ما نیست نخواستیم، میگم چون موحد است و انقلابی کفشش هم جفت میکنیم. من مشکلی که داریم گاهی اینه، یعنی بر اساس گروهمون موحدیم نه بر اساس توحیدمون در خدمت انقلاب اسلام باشیم. جمله حضرت موسی را توجه کنیم، میگه خب شما میگون ما چه خدایی بپرستیم، شما میگوید خدا را ندیدنی که نمیپرستی پرستی چه خدایی بپرستیم. و هو فضلکم علی العالمین، خدایی را بپرستید که میبینین شما را بر همه مردم ارزشمندتر کرد. امروز کدوم ملتی هن که تو دنیا این استقلال و این شجاعت و این آزادگی و این آرامش و این آینده داری ملت ایران داشته باشن؟ این از کجا آوردن؟ از توحید. حالا چرا توحید را بل کنیم و خط و گروه را بگیریم؟ دلواپس باشیم که یو از ما یکی نیاد، دلواپس باشیم یه بچه یه بسیجی نورانی موحد یه وقت نیاد سر کار برای آینده انتخابات. خیلی تعبیر قشنگه. من عظمت علامه رو توی این آیه می‌بینم، چون نگفت که یه کلمه آقا خدا بپرستید. حضرت موسی بالاتر از این است که اینجوری حرف بزنید. استاد سلوکیست، دست آدم رو میگیره جلو میبره، میگه آقا شما نگاه کنین حضرت حق در این انقلاب چطوری خودش نشون داد. خب همونجا رجوع کنین بهش. مگه حضرت حق با نور خاصی نیمد و شما را معادلات دونه به هم زد، ملت دونه جلو بود، جنگ و پیروز کرد، عظمت های این ملت را نشون داد؟ پس و هو فضلکم علی العالمین، او را با صفاتی که در او سراغ دارید بپرستید، او را باید عبادت کنید. اما کدام خدا را؟ خدایی که در زندگیتون حاضر شده است. حاجا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب نورانی مجید کریمی که شایسته این همه نزول قرآنی رو برش دیدی، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن بگرد. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. به نور زهرای مرضی سلام الله علیها قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا هدیه ما در تولد مبارک مولای من پیامبر من تسریع فرج مولای من حضرت صاحب الامر باشد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست در این عالم. ما را اولا سربازی این انقلاب عطا بفرما و ثانیا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که جانانه مردانه با درک شرایط تاریخی این انقلاب و با دلسوزی برای عبور از تنگناهایی که گرفتار کردن این انقلاب را تلاش شبانه روزی می کنند موفق و مؤید بدار.
الهی مقام معظم رهبری، این زبان تو در جهان بشریت، این امید همه کسانی که به توحید فکر میکنند رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.